برخی به عنوان کالای سرمایه به این موضوع نگاه کنن که این در واقع مالیات در این حوزه است که تلاش میشه دریافتش. ارتباطتون برقرار شده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مهندس مقدسی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
جناب مهندس مقدسی گرانقدر، این مالیات بر عایدی در دولت قبلی هم در زمان احمدی نژاد هم مطرح شد که اگر یک فردی مثلا یک کالایی و مثلا یک خودرویی رو می‌خره با قیمت الف تومن، بعد این مدت در سر نوسانات این قیمت میشه ب تومن و به شرط اینکه این فرد نگاه کالای سرمایه‌ای داشته باشه به این نه کالای مصرفی، قرار بر این بود که مالیاتی کسب بشه که تا به امروز به تأخیر افتاده. حالا این آیا این مالیات بر عایدی که الان مجدد در رسانه مطرح شده و ظاهرا پیگیرش هستن، دولت پیگیری که اینو کسب بکنه، همون موضوعی که من توضیح دادم یا فراتر از اینو شامل میشه؟
ببینید، مالیات بر عایدی در دنیا در خیلی از کشورها جا افتاده، به هر شکل ایجاد فضاهایی که یک باره در اثر یک شوکی در یک زمینه درآمدی حاصل میشه که غیر متعارفه، یا بحث‌های مسکن را که شما فرمودید برای اینکه کنترل بشه موضوع قیمت مسکن، این موضوع مالیات بر عایدی اجرا داره میشه در خیلی از کشورها. تو موضوع مسکن مدتی قبل مطرح شد که هنوزم تصویب نشده. تو موضوع خودرو کمتر مطرح بوده، البته پیشنهاداتی مطرح شده، ولی این منطق اقتصادی داره و در کشورهای توسعه یافته در حال توسعه به نحوی عمل کردن که این دیگه جا افتاده، یه فرهنگ شده و مورد پذیرش هست که تحولاتی که حالا خارج از خدمت عرض کنم اراده مردم بوده و یک اتفاقی باعث میشه که تفاوت‌های آنچنانی و یک دفعه رشد فزاینده‌ای ایجاد بشه، این قاعدتاً برای مهار تورم و کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها این موضوع جا افتاده و مطرح میشه. ولی در کشور ما فعلا در حد حرف، البته نظراتی روز مسکن دیگه اومده کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصاد به ویژه در دستور کار بوده، ولی هنوز جایگاه قانونی لازم را نداره و ما در تلاش هستیم در بخشایی که منطق داره و البته با زمین سازی هم کرد و نظر فرهنگی هم کار کرد و کارشناسان در رسانه ها بیان بیشتر موضوع را باز بکنن و کشورهایی که در این حوزه موفق بودن اثراتی که داشته در اقتصادشون اینا رو باز کنن. ولی این موضوع الان خوشبختانه یک سالی است که خیلی برجسته تو رسانه‌ها مطرح میشه که حالا موضوع مسکن داغ‌تر بوده و اخیراً با توجه به نابسامانی که در بازار آشفته خودرو ایجاد کردیم به جهت دخالت دولت و حالا مشکلاتی هم که در اثر تحریم به وجود اومده، موضوع مالیات بر عایدی در موضوع خودرو هم برجسته شده، ولی فعلا روی مسکن مطالعات انجام شده مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون عمران و همچنین کمیسیون اقتصاد.
آقای مهندس مقدسی، این مالیات بر عایدی شامل کالای مصرفی مثلا اینکه یک خانوار یک منزل مسکونی داره یا یک ماشین داره نخواهد شد؟
نه،
این بخشی که سرمایه ایست مازادش
داره،
یعنی مردم باید خودشون راحت باشه که این میره به سراغ سوداگرها و دلال‌ها.
شما وقتی که مثلا یک خونه کرج دارید هر چقدر میارزه، میایم یه پولی درآمد دارید، میاد دو برابر شده در تهران میخرید، بازم مال شما خونه هست، چون قیمت تهران خود به خود بالاست، ولی برای شما مصرف کننده یه خونه هست. این برای افرادی که یه خونه دو خونه دارن نیست، برای افرادی هستن که تعدد مسکن دارن و به نوعی با اون کاسبی میکنن و علاوه مازاد بر نیاز خانواده. منظور این نیستش که حالا این موارد جزئی که حالا یک کسی یک واحد دو واحد داره یا در اختیار فرزندش قرار بده، نه، اینا رو استثناء کردن. این برای مواردیه که فرد روی حوزه مسکن به صورت کلی میاد، یک دفعه خودش مسکن داره، فرزندانش هم داره، 50 تا مثلا مسکن رو در جای مختلف میخره و قصد کار تجاری داره، اشکالی هم نداره، ولی این فرد یا میاد رو حوزه کار میکنه اون باید مالیات عایدی رو بده. ولی اون که نیاز خانواده هست و ضرور اصلا و ابدا، حتی اینجا باید وام مسکن هم داد، نه تنها مانع نشد و مالیاتی را برقرار نکرد. این تعریف داره، منتها در این فرصت و مجال کوتاه شاید نشد خیلی توضیح داد، ولی جای نگرانی برای مردم عادی اصلا نداره و ما هم هدف طرح کنندگان این طرح و پیشنهادم این نیستش که محدودیت ایجاد بشه، جای نگرانی برای ایرخشار اصلا نداره.
مهندس مقدسه گرانقدر، شنوندگان الان سوال کردن که آیا شامل تلاسه کم میشه مالیات برای آیدی؟
خیر نه، الان که به هیچ وجه نه،
یعنی مربوط به بیشتر ماشین و در واقع مسکن چیزایی که داره
سنده داره. قبلا یه دوره مجلس رأی بهش نداد و شامل تلاسه کم نمیشه. خدمت رو عرض کنم در رابطه با مسکن یکم روش کار شده، اونم به شکلی که برای مردم عادی اصلا مشکلی ایجاد نشه، برای اونا که یکی دوتا خونه دارن خودشون فرزند اصلا برای اونا مشکلی اینا عرض کردم، برای افرادی هایی که به نوعی درگیر تولید در بس مسکن هستن یا خرید و فروش های عمده دارن و این برای اونهاست، ولی یا مثلا طرف اومده 5 تا خونه داره 10 تا خونه داره داره میده اجاره یا خالی نگه داشته نمیفروشه، یه شرایطی هست اینا انگیزهایی ایجاد میکنه که اون مسکن خالی نمونه و مشوقایی که برای اجاره مطلوب یا خدمت ارشم که در اختیار افرادی که نیاز هست قرار بده مشوقایی برعکس هم برای این افراد میذاره، ولی اگر نه بیان این را بگذارن و فقط برای افزایش قیمت روش مانور بدن و برای اونا مالیات عایده، ولی او افرادی که نیازمند هستن خونه دارن فرزندشون نیاز دارن اصلا و ابدا حتی عرض کردن برای اونها کمک هم باید پیشبینی بشه برعکس.
سپاسگزارم مهندس مقدسی گرامی، بعد براتون روز موفقیت و سربلندی دارم.
سلام و تندرست باشین. خدا
حافظ. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با مهندس سید مهدی مقدسی عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس و دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی با موضوع مالیات بر آیدی که موضوعیه که داره تلاش میشه که دلال‌ها و سوداگران حوزه مسکن و خودرو و حوزه های از این قبیل که دارای حالا سند و قابل پیگیری هست که چه میزان رشد قیمت در واقع داشته محدود بشن تا مردم عادی بتونن صاحب خانه‌شن، صاحب در واقع ماشین بشن. این در واقع بازار سیاهی که الان در کشور شکل گرفته به دلیل نوسانات ارزی با این وسیله از بین میره. امیدوارم که عمر تصویبش به عمر مجلس فعلی برسه و زود هم عملی بشه. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:37 رسیدیم و قصد داریم دومین گفتگوی تحلیلی برنامه را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم. اگر اخبار رو پیگیری کرده باشید با خبر شدید که نخست وزیر ارمنستان به کشورمون سفری داشتن و میخواییم در این حوزه بیشتر گفتگو بکنیم، با در ارتباط که برقرار شده با جناب دکتر سید حسن بهشتی پور کارشناس ارشد مسائل بین الملل. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر بهشتی پور گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
با سلام خدمت شما جناب آقای صادقی و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو. عرضم بزرگ شما، من نه دکترم نه سید، حالا به هر حال مرد کوچیکی شما حسن بهشتی پور هستم در خدمت
شما. پایدار باشید جناب دکتر بهشتی پور گرانقدر. یکی از مباحثی که در ماه‌های گذشته پیگیر شدن در جهان بر علیه مردم ایران بحث محدود کردن ایران در روابط بین الملل بوده و درگیر کردن ایران به مسائل اقتصادیه تا ما از گسترش روابطمون در سطح منطقه و مسائل بین الملل بکاهیم. اما این رفت آمد دیپلمات ها به تهران در روزهای گذشته نشون میده که ایران جایگاه مهم و تاثیرگذاری در منطقه و جهان داره. در حوزه ارمنستان برامون بگید که چه اهدافی از این سفر در واقع دنبال میکنند خصوص وزیر ارمنستان و چه چشمنداز و چه رویکردهایی در این حوزه ایران پیش خواهد گرفت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که ارمنستان در شمال ایران یک کوریدور مهمی هست برای دسترسی ایران به قفقاز جنوبی و همچنین از اونجا به اروپای شرقی و برای ارمنستان هم ایران بسیار حیاتی هست، چرا که به دریای آزاد راه نداره و میتونه از طریق کوریدور ایران به خلیج فارس دسترسی پیدا کنه و بازارهایی که بین المللی هست، و یک همکاری سه جانبه‌ای هم بین ایران، ارمنستان و روسیه شکل گرفته که معروف است به همکاری شمال جنوب، که چند کشور هم اعلام آمادگی کردن که به این همکاری ها بپیونده، از جمله هند و اخیرا هم گرجستان بحث‌های مطرح شده. در حال بسیار هم ایران برای ارمنستان اهمیت داره از لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی ژئوپلیتیک، و برعکس ارمنستان هم برای ایرانی ها بسیار حائز اهمیت هستش به خاطر جایگاهی که در قفقاز جنوبی داره. بنابراین توی سالهای اخیر هم روابط بسیار خوبی بین ایران و ارمنستان بوده. آقای پاشینیان که نخست وزیر ارمنستان هستش، در واقع بعد از دیما که به طور رسمی نخست وزیر شد، چون از اردیشماه امسال نخست وزیر شده بود به صورت موقت، ولی دیما گذشته رسماً به عنوان نخست وزیر ارمنستان زمام امور رو در دست گرفت، در واقع در نزدیکترین فاصله ممکن به ایران اومده و در مصاحبهش هم تأکید کرده که روابط با ایران بسیار اهمیت داره. و همونطور هم که شما فرمودید، کلن ایران علاقمند هست با توسعه روابطش به خصوص با همسایگان، بتواند این تحریم‌های ظالمانه که آمریکا علیه ملت ایران اعمال کرده رو دور بزنه یا مقابله بکنه. و البته کشورها هم هر کدوم متناسب با نیازی که به ایران دارن یا قدرت مانوری که در برابر آمریکا دارن میتونن تو این زمینه همکاری کنن، که خوشبختانه ارمنستان تو این زمینه تو این چند سال اخیر با ایران رابطه خیلی خوبی برقرار کرده و همچنین عرض کردم رابطه سه جانبه با روسیه به خصوص تکمیل کرده این همکاری ها رو.
جناب بهشتی‌پور گرانقدر، یکی از مشکلات اساسی که در حوزه کشورهای همسایه وجود داره اینه که به محض اینکه روابط ما با کشورهای همسایه در واقع تعمیق میشه و شرایط در واقع تبادل مالی و تجاری به حالت ایدئال میرسه، برخی از سودجویان در به ویژه شبکه‌های معاند شروع میکنن به تبلیغ کردن برای خارج کردن سرمایه‌های کشور و سرمایه‌گذاری در این کشورها، که بیشتر هم تلاششون در اینه که سرمایه‌ها رو از کشور خارج کنن و کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کنه. آیا دولت مردان در این روابط نه فقط با ارمنستان، با سایر کشورهای اطرافمون، گرجستان، ترکیه، امارات متحده عربی، راهکاری رو میتونن بیاندیشن که هم ما با این کشورها روابط بسیار خوب اقتصادی داشته باشیم، همین کشورها کمک اقتصادی کشورمون باشه، اینگونه نباشه بعد از اینکه روابطمون تعمیق میشه با این کشور، اینجا این کشورها محلی بشن برای جذب سرمایه‌ها و خارج شدن سرمایه از کشور ما؟
ببینید، در یک نگاه کلان وقتی به اقتصاد کشورها به ویژه کشور همسایه داشته باشی، سرمایه گذاری ایرانی‌ها در گرجستان یا ارمنستان یا جمهوری آذربایجان یا هر کشور همسایه دیگه کمک میکنه به این که پیوستگی های اقتصادی بین دو کشور افزایش پیدا کنه. یعنی شما
فرصت به جای چالش به نظر شما؟
بله،
به نظر شما فرصت به جای چالش؟
بله، نه، هم میتونه تهدید باشه هم فرصت، ولی من خواستم توجه بدم به جنبه فرصتش. این که مثلا سرمایه بره در یک کشور سرمایه‌گذاری بشه، این کشور در واقع از لحاظ اقتصادی یک تعلقات بیشتر به کشور ما پیدا میکنه و این رفت و آمدها موجب دوستی، ثبات و امنیت بیشتر میشه. هر چقدر کشورها با هم دیگه در تعارض باشن، به خصوص وقتی همسایه هستن، مشکلاتشون بیشتر میشه. ولی وقتی که اقتصادشون به هم گره بخوره و هر چقدر سرمایه‌گذاری متقابل داشته باشن، اینا طبیعتاً ثبات و امنیت بیشتر میشه بینشون. یعنی نقش اقتصاد خیلی خیلی اهمیت داره. بنابراین ما نگاه نکنیم به این که مثلا فرض بگیر روابط ایران با عراق یا روابط ایران با افغانستان یا با ترکمنستان یا ارمنستان یا آذربایجان، اینا همه حضور ایرانیا در این کشورها میتونه کمک کننده باشه به توسعه همکاری‌های اقتصادی، و توسعه همکاری‌های اقتصادی کمک میکنه به ثبات و امنیت در روابط بین دو کشور. یعنی اصلا رقم‌های قابل توجه، اگر مثلا سرمایه ایرانیا بره اروپا، آمریکا سرمایه‌گذاری بشه، این خیلی برای ما زیانده هست. ولی وقتی تو کشور همسایه باشه، گردش اقتصادیش متقابلا به نفع ایرانی‌ها خواهد بود مطمئنا، و رقمش هم توزیع میشه معمولا، یعنی اینطور نیست که تمام تخم مرغ رو بذاریم در دبی مثلا. خب اگر ما در توزیع بشه مثلا در عراق، در افغانستان، در ارمنستان، در آذربایجان، در گرجستان، این قطعا به اصطلاح میتونه مانور بیشتر، جای مانور بیشتر برای ایران فراهم کنه. بنابراین من مطمئنم که حتما مسئولین در مورد اینکه تا چه سطحی این رقم داره گسترش پیدا میکنه مراقبت های لازم رو دارم، ولی در اون حدی که در روابط دو جانبه دو کشور معقول باشه، این به نظر من خیلی خیلی کمک کننده است به توسعه مناسبات ایران با کشورها و پیوند خوردن منافع دو کشور به هم دیگه.
سپاسگزارم جناب بهشتی پور گرانقدر، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خدا نگهدار.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای حسن بهشتی پور، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، با موضوع سفر نخست وزیر ارمنستان به ایران، فرصت هایی که بیشه چشم روی دو کشور میذاره و حتما فرصت های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خوبیه که امیدواریم که از این حد اکثر استفاده ممکن صورت بگیره و به نفع هر دو ملت ایران و ارمنستان خواهد. با شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:46 است. در کشور هم در ماهای گذشته به دلیل نوسانات قیمت ارز حجم گسترده ای از قاچاق کالاهای اساسی داریم، من جمله خوب گوش که در ابتدای برنامه هم گفتم میخواییم واکاوی کنیم پشت پرده از خواهی میکنم کمبود گوشت در کشور رو. روز گذشته من خودم در حوالی میدان منیره که عبور میکردم، در کنار یکی از این مراکز توزیع گوشت دولتی واقعا صف ایجاد شده بود و مردم در صف بودن تا گوشت تهیه بکنن. خب قیمتش بسیار بالا رفته، باید این مشکل رو سریعا دولت حل و فصل بکنه که جزء وظایف دولت. ارتباطمون برقرار شده با جناب علی اکبری عذرخواهی میکنم، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب اکبری گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون
جناب آقای اکبری گرانقدر، برخی از در واقع مسئولان کشور معتقدند که علت این ماجرای کمبود گوشت و گرون شدن گوشت برمیگرده به قاچاق گسترده دام از کشور. برخی از منتقدان میگن دام چیزی نیستش که سیم خاردار رو در واقع بالا بگیرن به اون دام بگن برو اون طرف، حتما اگه داره قاچاقی میشه از مبادی دولتی داره میشه. چه باید کرد جناب اکبری گرانقدر که در این شرایط جنگ اقتصادی مشکل گوشت و مواد غذایی در کشور برطرف بشه تا مردم تحت فشار نباشن؟
خب یک سوالی است که در واقع روز دغدغه همه ما هاست. ما تقریبا هم در مجلس و هم در کمیسیون و یک شنبه احتمالا ما در فراکشن عمومی جلسه مفصلی با حضور چند نفر از وزرا و بانک مرکزی سر همین قضیه خواهیم داشت. این واقعیش این که خب قاچاق وجود داره. خب به دلیل طولانی بودن مرزهای ما با همسایگی با 15 تا کشور مثلا در قسمت نوار غربی و جنوبی مدت ها کم و بیش وجود داشته، از آن به دلیل همین اضطراب ارزی که پیش اومده وضعیت تشدید شد.
آخه جناب اکبری گرانقدر، منتقدین میگن این استانهای مرزی ما مقدار خیلی زیادی دام نداره، اگر بخواد دام از کشور جابجا بشه پس پلیس توی مبادی و جاده‌های کشور چه کار میکنه؟ شاید جلوشو نمیگیره اگر مرز میره.
بله حالا توضیح میدم خدمت. من به نظرم میزان دامی که الان داره قاچاق میشه، هر چند به عنوان یک سرمایه ملی مثلا دام مولد واقعا نباید جابجا بشه، کار خلافی است و در جهت شرکت منافع فردی و سوداگران است، اما تعدادش اونقدر ها نیست که میتونه بازار داخلی را
دقیقا همونشون
برای خیلی حقصون که آدار 100 دارتا 200 دارتا 300 دارتا چند تر یا بیشتر این اتفاق میفته و یه ریسک بسیار بزرگی هست. این واقعیتش که خب البته خب حتما سیستم های مرزبانی و وزارت کشور توجه جدی دارن، جلسات کرده بوده، خودشون هم معترفن که بخشی از اینا رو تونستن مدیریت بکنن. اما چرا گوش داره تو جامعه ما دچار یک دوران اینجوری شد؟ اگر برگردید به سابقه تاریخیش نگاه بکنید، گوش قبل از انقلاب هم گاهی دچار مشکل میشد. یه گونه ای بود که حتی مدیر عامل شرکت سهامی گوشت کشور در اون موقع به حکم شاه تحویل میشد به دلیل اهمیتش. حالا فارغ از این قضایا، برآوردهایی که وجود داره تقریبا سرانه مصرف در کشور گوشت قرمز 11 الی 12 کیلو، یعنی سال تقریبا 967 هزار تن، الی 1 میلیون تن مصرف بودن مصرف سرانه در کشور.
بله،
گزارش میکنن که تقریبا 850 هزار تن در کشور داره تولید میشه. ما به تفاوت این را اگر ارقام را نگاه کنید، بین 100 تا 150 داخل هر ساله وارد شده، سال گذشته 112 هزار تن وارد شده، امسال تا الان فکر کنم نزدیک 140 هزار تن وارد شده. الان گوشت زنده هم که شروع کردن برای وارد کردن زیاد در اینجا کشتار بشه و یه تعداد شرکت های نمیدونم نزدیک به 300 تا شرکت هم مجوز دادن که میتونن وارد بکنن. خب نشون میده که من فکر کنم میزان مصرف هم که نباید خیلی اضافه
تفاوتی نگه، کاهش هم پیدا کرده دکتر چون گرون شده.
پس یه اتفاقی من فکر کنم بیشتر برمیگرده به رفتار جامعه، چون من یه روزبار امپیدی کردی بگیرم متاسفانه در خیلی از خونه ها یخشال های سرخونه یا بردن تقل کردن مستقر کردن.
حتی زیاد رو اینو نمیشه گفتش که مردم انقدر پول کنار و پول اضافی ندارن که بتونه طرف مثلا 100 کیلو گوشت انبار بکنه. به نظر من بحث سوداگری و دلالاست، یعنی دولت باید بره به سراغشون و آنچنان که باید باشون اقدام بکنه، چون این کسی گوشت وارد میکنه یا اون کسی که متولی در کشتارگاه ها میدونه که گوشت هست، مردم عادی هم واسه شون نمیرسه انبار کنه. به نظر من دولت داره کوتاهی میکنه تو برخورد با سوداگرا، یعنی سریع بخوایم بگیم
دو تا چیز به اعتقاد من هنوز نتونستیم موضوع را خوب مدیریت کنیم. یکی در توزیعه، یکی در وزارت. توزیع حالا بالاخره یه شبکه هایی وجود داره، نمیدونم یا آمادگی وجود داشته یا خوب سازکارش فراهم نشده. تو بحث وزارت به اعتقاد من یه مقدار داره ناهمخوانی وجود داره. در اینجا حالا جدا از اینکه نظارتی ها وزارت رسمی وجود داره یا جهاد کشاورزی، یا نمیدونم نظارت سمت سازمان بازرسی هست، ولی به اعتقاد من تشکل ها، سنت ها، سندیگاه ها، اتحالی ها اونم هم باید پاسخگو باشن. اینا که نمیشونن همیشه از دولت مطالبه داشته باشن، اینا اصلا شأن نزولشون در اینجور مواقعی که باید کارپورت میشون رو نشون بدن و توانمندیشون رو بتونن خودشون حداقل سنف خودشون رو مدیریت
کنن.
گرفتاری که ما داریم با تشکل ها بیشتر همینه که پرسان اینه که همیشه دنبال مطالبه هم دنبال راه حل نیستن که کمک کنم به مشکلاتی پیش اومده.
سپاسگزارم
تو نظارتی، من فکر کنم این مقدار واسامون مشکل
به امید خدا. سپاسگزارم جناب مهندس اکبری، اینقدر براتون روز موفقیت دارم، خدا نگهدارتون. مصاحبه ما بود با جناب مهندس علی اکبری، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، با موضوع واکاوی پشت پرده کمبود گوشت. مسئولین آدرس اشتباه ندهن، مردم وسشون نمیرسه که 50 کیلو 100 کیلو گوشت بخوان انبار کنن یا فریزری بخرن انبار کنن. قاچاق دام هم به صورت گسترده از مرز چیزی نیست که سیم خاردار رو بالا بگیرن به گله هی بگن بره. بحث سوداگری داخلی، سود و منفعت طلبی بخشی از مافیایی که دولت باید برخورد کنه اگر میخواد که بر بازار در واقع نظارت داشته باشه. اگرم نمیخواد نظارت کنه، خب این روند ادامه بدن که ببینیم قیمتا تا به کجا میره. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید. نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به پیام اینستاگرامی آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت در شرایط حساس کنونی سکان دستگاه دیپلماسی کشور نباید خالی بماند و اصلا شرایط استعفا وجود ندارد. نقوی حسینی با اشاره به اینکه وزیر امور خارجه دلایل مشخصی برای استعفا ذکر نکرده است گفت در حال حاضر شرایط حساسی داریم و دشمن همه توان خودش را برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریم‌های بیشتر و همچنین خدشه‌دار کردن روابط و مناسبت‌های ما با کشورهای مختلف به کار گرفته است. وی همچنین اشاره کرد تا این لحظه نشست و ارتباطی با جناب آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه نداشته‌ایم و بنابراین از دلایل اصلی آن آگاه نیستیم. هرچند گمان زنی هایی وجود دارد و اگر در داخل دولت اختلاف نظری وجود دارد باید حل شود و ما نیز معتقد هستیم آقای ظریف باید بماند و به کار خودش ادامه بدهد. اسخر زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا در مصاحبه با رادیو گفتگو دیدار و ملاقات بشار اسد با رهبری و ریاست جمهوری اسلامی را نقطه عطفی در شرایط جدید منطقه‌ای برای ورود به عرصه جدید همکاری مقاومت سوریه و جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. وی افزود این دیدار در شرایطی انجام شد که رایزنی ها در سطوح مختلف مستمر بوده و دائما تماس و دیدارهایی انجام می‌گیرد. به ساعت 12:56 دقیقه رسیدیم و میخواییم به یک مصوبه دیگه و دستورالعمل دیگه دولت بهش بپردازیم که دولت به تازگی با دستورالعملی که در حوزه لغو ممنوعیت واردات در مناطق آزاد بوده باعث نگرانی تولید کننده شد. اساسا خود مناطق آزاد یک موزلیه و موجب نگرانی میشه چون مبدعیه برای واردات و در گسترده و بعضا قاچاق کالا. حالا الان این که آزادسازی واردات در منطقه آزاد داریم که دیگه اصلا واقعا موجب نگرانی. ارتباطم برقرار شده با جناب آقای حبیب‌الله انصاری دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای انصاری گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همینطور همکاران محترمتون در رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
جناب آقای انصاری گرانقدر، مناطق آزاد قرار بر این بود که مرکزی بشن برای تولید، جذب سرمایه و صادرات، نه مرکزی برای دروازه واردات شدن به کشور. حالا این مصوبه و این دستورالعملی که دولت صادر کرده به نظر شما چه تأثیری بر آینده تولیدات داخلی کشور خواهد داشت؟
یعنی محدودیتی که میخوان ایجاد بکنن،
محدودیتی که لغو شده، یعنی لغو ممنوعیت واردات، یعنی که واردات در منطقه آزاد شده.
بله بله. عرض خدمتتون که همونطور که جناب عالی اشاره کردین، منطقه آزاد به طور کلی برای این بود که یه زمینه‌ای رو ما داشته باشیم برای و یه مکانیزمی برای توسعه اقتصادی کشور. به طریق اون رو وقتی که مناطق آزاد واردات و صادرات بدون هیچ گونه کنترلی، صرفا به خاطر اینکه ما به حال مناطق آزاد رو میتونیم واردات داشته باشیم و صادرات، این در واقع رویه‌ای بود که در راستای توسعه صنعت و بالمال توسعه اقتصادی کشور نبود. یعنی ما نباید مناطق آزاد رو توجه کردیم، نگاهمون به این باشه که در واقع با واردات بی‌رویه و همینطور صادراتی که مشخص نیست بچه پایه‌ای و مبناش چه هست این صورت بگیره. نتیجتا ما مناطق آزاد باید از این زاویه نگاه بکنیم که یه مقداری حرکت اینها و فعالیتی که میکنن در راستای توسعه صنعت و به ما اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا مواد اولیه که اگر صنعت ما نیاز داره، ما شرایط سختری بتونه از مناطق آزاد وارد بشه که در چرخه صنعت وارد بشه. اینا رو میفهمیم. یا اگر ما صادراتی داریم، این صادرات نمیتونه بدون توجه به ماهیت کالاهای صادراتی تجزیه‌گردی، این باید دقیقا توسط تولید کنندگان ما و صادر کنندگان ما